السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. صدق الله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. در ماه ربیع الثانی و در آستانه ولادت با سعادت ابوالمهدی، پیشوای 11 ما امام عسکری علیه الصلاة و السلامیم، و همچنین ماه آذر یادآور مناسبت‌های شورانگیز، حیات بخش، هفته بسیج مستضعفان به فرمان امام در ابتدای انقلاب، 16 آذر روز قیام دانشجویان با ایمان و با خدای ما و شهادت 3 تن از این عزیزان، شهادت برای خدا، شهادت با ضدیت بر علیه آمریکا، بر علیه سلطه جهانی. 27 آذر سال روز شهادت آیت الله مجتهد، دکتر دانشگاهی آیت الله مفتح، و هفته پیوند حوزه و دانشگاه. همه با معناست، همه پر رمز و رازه، و بالاخره جلسه امشب محفل خوب شما دوستداران شهد شیرین شهادت و شهیدان عزیز شاهد، به ویژه این 72 تنی که پس از سالها مهجوریت و غربت از خاکهای نزدیک به کربلای معلا بازگشتند و ما رو یک بار دیگه به آینده، به فتح قله ها، به آمدن فرزند امام عسکری، امام زمان ارواح و نافدا، امیدوارتر کردند. انشاءالله به برکت آمدن این شهدا عنقریب عاجلن سریعا خبردار بشیم. امام عس ارواح و نافدا و عجل الله تعالی له الفرج خواهند آمد انشاءالله، چشممون به جمال گلش روشن بشه. هدیه به همه صاحبان این مناسبت هایی که ذکر کردم، به ویژه بسیجیان به خاک و خون تپیده دوره دفاع مقدس، بلخص این 72 مهمان تازه از راه رسیده، اجماعا بلند و قرا صلوات می فرستیم. اللهم صل علی محمد. آیه‌ای که قرائت کردیم بخشی از آیه 46 سوره سبا بود که فرمان حق تعالی به پیامبر عظیم القدر، قل انما اعظکم بواحده، موعظتون میکنیم به یک جمله، به یک کلام، نه بیش نه کم، ان تقوموا لله، برای خدا برخیزید، به خاطر خدا سستی نکنید، به خاطر خدا قیام بکنید، تنها باشید، گروهی باشید، جامعه بزرگی باشید. خدا در مجالس این شهدای پاک که وقتی وصیت‌نامه هاشون رو باز میکنی و قرائت میکنی، موج میزنه یاد و عطر و نام خداوند تبارک و تعالی تو وصیت‌نامه ها، تا توصیه های به من و امثال من حقیر ره گم کرده از غافل بازمونده به اطاعت از خدا، رعایت اوامر و نواهی از خدا. آره جفاست کمتر از خدا حرف بزنیم. فرزندان روح اللهی که این مشق رو از روح الله آموختند، امامی که در اولین بیانیه رسمی دهه 40ش که بیانیه رو ارائه داد و حرکت شورانگیز و البته پر از مهجوریت و غربت و مظلومیتش رو آغاز کرد، با همین آیه‌ای بود که خوندم: قیام کنید، تنها باشید، یکی یکی باشید، دوتا دوتا باشید، نترسید، نهراسید. خیلی حرفه. تنها هم قیام کرد. امامی که این گونه برای خدا گفت، برای خدا زیست، برای خدا تن به تبعید داد به ترکیه، به نجف، بعد تبعید او به کویت، کویت راه نداد، سوریه روادید نداد، ما بین آسمان و زمین مرجع عالم شیعه تک و تنها غریب و بیکس و بیپناه مانده بود. بالاخره با است احمد آقا خودش فرموده، مشورت کردم و شنیدم فرانسه ادعاهایی دارد، دم از آزادیهایی و حقوق چه و که میزند، فرانسه رو برگزیدیم. امام این گونه، بچه هاشم به همین صورت. بچه هایی که دوست دارم اول صحبتم وصیت‌نامه، بخشی از وصیت‌نامه یکی از این 15 ساله های بسیجی امام رو بخونم، حالا که صحبت از خدا و خداگرایی و معنویته. بچه 15 ساله علی اصغر اشرتی که 2 هفته قبل از شهادتش در جبهه، بعد از 2-3 مرحله حضور در جبهه در عملیات کربلای 5 شلمچه، 2 هفته بعد از رسیدن به سن تکلیف، به بلوغ خاص، بلوغ شرعی، شهید میشه. 1 هفته اتفاقا در وصیت نامش به مادر و پدرش میگه که نماز و روزه قضا ندارم، اما احتیاطا 1 هفته برام نماز و روزه قضا بکنید. برای همون 1 هفته‌ای که در جبهه به سن تکلیف رسیده و نمازم خونده، روزه هم گرفته، اگه حالا ایام روزه بود، اینجا فرموده به خدا قسم، یه بخشی از وصیت‌نامه این بچه 15 ساله است که نفس پاک امام چه تربیت‌هایی به پا کرد، فرمود از امت شهید پرور می‌خواهم که در هیچ برهه‌ای از زمان امام امت را تنها نگذارند و در همه حال پیرو فرامین امام امت و ولایت فقیه باشند. جوانان عزیز، چرا این چنین به دنیای فانی دل بسته اید و چشم و گوش خود را از شنیدن اوامر خداوند بسته اید؟ بچه 15 ساله، تا کی میخواهید راه کج را پیش خود قرار دهید و بر معصیت های خود بیفزایید؟ آیا خون به ناحق ریخته شهدا، هزاران شهید، تأثیر بر شما نمیگذارد؟ آیا مرگ انسانها تو را به این فکر نمی اندازد که تو هم باید روزی از این دنیای پست رخت بربندی؟ پس منتظر چه هستی؟ به چه می اندیشی؟ به خدا قسم فردا به خاطر این بیتفاوتی افسوس بخوری و در قیامت به شهدا التماس کنی و جواب رد بشنوی. در این موقعیت حساس که جوانان پاک به سوی خداوند می شتابند. الله اکبر. عبارتها. نشسته کنار سنگر قبل از عملیات، قلم به دست گرفته، داره چه سطوری رو برای من و شما به یادگار میگذره. در روایت فرمودن شما مخلصانه، غریبانه برای خدا یک کاری انجام بدید، سالها هم بگذره، خدای منان منت میگذره، او رو از زیر خروارها خاک مهجوریت و فراموشی در میاره. بالعکس، اگر برای دوربین، برای خودنمایی خودی نشون بدی، کاری بکنی، به سرعت اون عمل حبط میشه، از بین میره. آره فرمود جمله رو: امت همیشه در صحنه، در این موقعیت حساس که جوانان پاک به سوی خداوند میشتابند و هر لحظه انتظار لقاء الله میکشند، تو دلت را به چه خوش کرده ای؟ اگر مسلمان نیستی لااقل آزاده باش، انسان باش. آره و اون 2-3 جمله دیگه که برای بنده عجیبه که وصیت میکنه که اگر کسی این گونه باشد مخالف قرآن است و واضح‌تر بگویم مسلمان نیست، نه تنها مسلمان نیست بلکه انسان هم نیست. یه بچه 15 ساله‌ای که در سن کلاس سوم راهنمایی به سر میبره اینجوری متن داره در میان خاک و کنار سنگر جبهه می نویسه: از خدا گفتن، برای خدا شتافتن، به سوی خدا رفتن. شاگرد حضرت روح الله است که اعلامیه‌شو با این آیه آغاز کرد. امامی که با همون قرشی که فرمودن جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان، یک مرتبه صلح رو پذیرفتند، قطعنامه رو پذیرفتند، همه هم مات و مبهوت شدند. تسلیم امر خداست، تسلیم هیجانات، تمایلات، احساسات نیست. برای خدا فرمود به پیش، برای خدا فرمود به ایست. امامی که یک روز به شخصیتی فرمود وی در من خلاصه می شود، فقیه عالی قدریست، اما یه روزم براحتی حاضر دل بکنه و او رو با چار کلام در اعلامیه کنار بگذاره، گرچه میخواست جدیتر کنار بگذاره، اما یاران امام گریه کردن، ترحم کردن. امام فرمود 10 سال دیگه پشیمان میشوید. و شدن عقل امام، دل امام، درک امام. عجیبه، نفس پاک این مرد آسمانی و ملکوتیست که آدم الان وقتی 40 حدیثش رو میخونه، خواستم کتاب تو ماشین با خودم بیارم، دوباره منصرف شدم، گفتم بگذارید 4 فراز از حدیث دوم کتاب 40 حدیث امام رو که پیرامون خلوص و ریاست بخونم، بعد یه چند تا قصه و حکمت از این بچه های جبهه و جنگ بگم، برای خودم درس بگیرم، شاید این شهدای عزیز بپذیرنمون، شهدایی که زندن، میبینن، میشنوند، خوشحالند از اینکه جامعه برقراره، جوونها به فضل خدا پرشور، راه راهشونن، خوشحال میشن. آره خواستم صحیفه امام رو، 40 حدیث امام رو بیارم، حدیث دومش رو بخونم که دهه سی قبل از دهه 40 امام چه کتابی پدیدار کرده. الله اکبر. اونایی که خوندن میدونن، باید اینها رو خوند، باید بر معرفت افزود. آره آمدیم از خدا بگیم، با خدا تفسیر کنیم، با خدا تحلیل کنیم، تا منحرف نشیم، به بیراهه و کجراهه مبتلا نشیم، مثل بعضی از اشخاص چه چپ چه راست فعلی مملکتی که چه دانشگاهی چه حوزوی، گویا چون دستخوش بعضی از تمایلات، احساسات، هیجانات، پراکنده نگری، یک سویه نگری، جزئی نگریان، اشتباه فکر میکنن، اشتباه نظر میدن. آدم باید کلان نگر باشه، نگاه جهان شمول باشه، و الا در این فراز و فرودهای آخر الزمانی لتب البلن بلبل لتقر بلن قربله، هر حادثه ای بسان سیلابی ممکنه آدمو ببره و دفن بکنه، از بین ببره. باید کلان نگاه کرد و نظر داد. آیا بعد از 40 سال از انقلاب، 300,000 شهید، چند هزار مدافع حرم، بازگشت این پرستوهای سینه سرخ بال شکسته از میان خاک ها، دره ها، از نوک قله ها، از دل مرداب ها، آیا بعد از 40 سال این همه شهید مسیر رو درست رفتیم؟ من اومدم اینجا بگم آره، اگه کلی نگاه بکنیم. میگم یه دلیلش اینه، 70 سال بیخ گوشمون در مرزهای شمالی، 70 سال مکتب بشری خلق شد، ولو به حرفشون این بود خدایی نیست، کمونیست، مارکسیسم، خدایی نیست، سوسیالیسم، همه این نهله‌های فکری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در یک نقطه متمرکز بود. هیچ چیزی به نام ملکوت و معنویت و خدا نیست. این بحثایی که سالها انجام دادن، پای پیامبران تمامش کردن، مال جماعت‌های بی سواد بود، مال آدمای پیر زمینگیر بی پناه بود، برن یه گوشه دعا بکنن، دقت کنید، مناجاتی به پا بکنن. نه، دین افیون جامعه است، دین تخدیر افکاره، دین علم مبارزه نیست، دین علم حماسه نیست. دست مینداختن تو دهه 40 و 50 بچه های قلیل مسجدی حزب اللهی رو در همین خوزستان، در همین ایران، در همین اهواز. الگوها چه گواراها بودند، فیدل کاستروها بودند، اینا الگو بودند. دانشجوی نمازخون ما عکس اینا رو میبرد تو کمپ دانشجویی بالا سرش نصب میکرد، در حالی که سلمان داشت، ابیذر داشت، مالک داشت. اینا کی باشن در مقابل با همه حرمتی که دارن در مقابل خامس آل عبا، سرور و سالار و شهیدان حسین ابن علی علیه الصلاه و السلام؟ میبینید غروب اندیشه و فکر و انحراف و کشفکری و ظلمت اندیشه رو؟ آره، امت حزب الله، یعنی حزب الله انقلابی، این مقدسات رها کرده بودند، اینا رو گرفته بودند. حالا وقتی دادم برمیگرده به وصیت‌نامه این بچه‌ها نگاه میکنه، موج میزنه از خدا، بعد نام ابا عبدالله الحسین، بعد نام زینب کبرا، نام صدیقه طاهره، امیر المؤمنین، واژه های یکی از دیگری زیباتر کربلا و و و, و. تا به آخر وصیت به حجاب، به عفاف، به حیا، به عبادت، به ارتباط با قرآن، مفاتیح الجنان، نماز اول وقت، سحرخیزی، روزه های دوشنبه و پنجشنبه پره تو این وصیت نامه ها. 70 سال به ریش ما خندیدن، تمسخرمون کردن، آب و اجداد نمازمون رو، روزداریمون رو فرو پاشیدند، فرو پاشیدند. و قبل از فرو پاشی یادم نمیره، یادتون میاد امام یه نامه نوشت به گورباچوف، بعد روابطی ایجاد شد، رفتند آمدند. امام یه جمله عنوان کرد، فرمود میخواستم دریچه ای از ملکوت به روی آقای گورباچوف باز بکنم، اما متاسفانه آقای گورباچوف نفهمید. فکر میکردن امام در پس از 8 سال دفاع مقدس و پذیرفتن قطعنامه کم آورده، حالا یه نامه ای عرشبت که یه پولیتیکی زده، یه نامی نوشته به دنیای شرق شوروی که مثلا ذهن دنیا رو معطوف بکنه به اینجا، از جنگ 8 ساله دور بشن. نه، امام معاذالله زبونم لال اهل این سیاسی کاری ها و سیاست بازی ها نبود که تو انتخابات ها در دنیا، حتی تو دل جمهوری اسلامی ما در بعضی از مقاطع مرسومه، طرف برای این که رئیس جمهور بشه، نماینده مجلس بشه، عضو شورا بشه، حاضر یه عالم دروغ بگه، وعده های سر خرمن بده، به ریش ملت بخنده. نه، امام اینجوری نبود، امام با خدا بود، با صفا بود. نامه نوشت به گورباچوف، فرمود من دوست داشتم دریچه ای از ملکوت به روی آقای گورباچوف باز بکنم، اما متاسفانه آقای گورباچوف نفهمید و بالاخره بعد فرو پاشید شوروی. این یه گام اساسیه. پس ما پیروز شدیم. ما اینجوری نگاه میکنیم به فلسفه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، به حرکت امام و امت از دهه 40 و تا به امروز، ادامه را توسط خلف صالح او، رهبری عزیز فرزانه حضرت امام خامنه ای. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رهبری عزیز فرزانه که چقدر زیبا و عقلایی، با پشتوانی از خداگرایی و معنوی، حدود 30 و اندی سال، نزدیک به 30 سال، طوفان کشتی انقلاب رو در دریای پل تلاطم جهان بشری داره به جلو میبره. حیات هستند یا نه؟ آقا به این مضمون فرمودن رو بروید از زندگی اینها بشنوید، بنویسید. که حالا کار دارم یه دو سه نکته در وقت مقرر تیریبون رو تحویل بدم، مداح عزیزمون برسه بخونه، توسل بکنیم به بچه هایی که ذوب شده بودن توی توسل، توسل به ائمه علیهم السلام، توکل به حق تعالی. اینا همشون رنگ و بوی زیارت جامعه و دعای عهد صبحگاهی و نماز اول وقت و استغفار سحرگاهی داشتند. آره، آقا فرمودن اینها کسانی هستند در پیام امروز به بیرجند، فرمودن این بچه ها بچه هایی هستند که روزگاری با جانشون از ما و اسلام دفاع کردند، و امروز که خیلی مهمه، فرمودن امروز با هویت و معنویتشون دارن از ما و اسلام دفاع میکنن، میان و عطر جهاد و انقلاب و شهادت رو در فضای مملکت میپراکنند. از خوزستان کربلای معلای ایران بگی تا بریم اعماق چهار طرف ایران. عطر دلنگیز شهادت، جهاد در روزگارانی که گاهی اوقات این مسئول، آن مسئول، اینجا، آنجا، در نقطه مقابل آرمان این شهدا دارن کار میکنن. به جای خداگرایی، غربگرایی، به جای معنویتگرایی، اروپاگرایی، به جای ترس از خدا، ترس از بشر بدبخت بیپناه، بشر روسیه. آره، این خیلی مهمه. فرمود با هویتشون، با معنویتشون دارن کمکمون میکنن، حمایت ازمون میکنن. بچه هایی که پیششون روسفیدیم، بگیم مسیر رو درست آمدیم، شوروی فرو پاشید، چین و روس و همین خبری که خودتون میشنوید الان تو دنیا چه خبره، که همه آمدن پشت ایران عزیز ما سنگر گرفتن. یک طرف دنیا ایران، یک طرف دیگه استکبار جهانی. در روزگارانی که خیابونه فرانسه رو میبینید چه خبره، داره میکشه به نروژ، به بلژیک، به کشورهای دیگه. بحث‌های زیاد از نزدیکی پکن و دهلی نو، از هند و پاکستان و نزدیکی‌ها، از به هم ریختن هندسه سیاسی دنیا. 70 سال گفتن خدا نیست. حالا اون ور سکه 100 و اندی سال آمریکایی‌ها زبلترن، نمیگن خدا نیست، میگن خدا هست. دقت کن مسلمان، مؤمن، میگن خدا هست، اما خدا همونجا در آسمان به ما استراحت بکنه، زحمت بهش نمیدیم. دوره ساینتیزم، دوره علمگراییه، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، تخصص، فوق تخصص، نیازی نداریم خدا رو زحمت بندازیم. خدا مال یک شنبه است، مال یه 2 ساعت کلیسا. از دوشنبه تا شنبه دیگه آزادید. اینا رو تو کتاب ها نوشتن، خدا منو ببخشه معاذ الله، اما چون یک واقعیت تاریخیه باید بگم، فیلسوفشون نوشت خدا مرد معاذ الله، یعنی که خدایی در کار نیست. خدا مال قدیم بود، خدا مال بی سوادا بود، خدا مال مریضا بود، خدا مال پیرمردا بود، خدا مال جوون نیست. جوون عیاشی، جوون و لذتگرایی، جوون و پرسه زدن تو خیابونا، جوون و فیلم و سینما و تئاتر و گوشی، جوون و خوردن، چریدن، خزیدن، لمیدن. ولی میگفتن الان دوره این حرف هاست. لذا الان داره بارقه های امید دمیده میشه، انشاءالله عنقریب میبینیم پیشگویی های امام رضوان الله تعالی علیه رو. در قطعنامه فرمودن، فرمودن جنگ ما، جنگ این شهدا، جنگ عراق و کوفه و شام و مصر نیست، جنگ ما جنگ فقر و غناست. ببینید بیانات سال 67 امام، 3 ماه قبل از رحلت غم‌انگیزشون، دوربین انداخته با قلب مطهر و پاکش، 30 سال بعد رو داره میبینه. کجان بعضی از شاگردهای دهه 40ش، نجف رفته ها و بازگشته ها، اونایی که در این مقاطع 40 ساله صاحب منصب بودن، راه رو گم کردند، پشت به امام کردند، چون از معنویت تهی شدند، چون به دنیا رو آوردند. دنیا حالا با همه رنگ و روش، ماشین باشه، حساب پولی باشه، سهام شرکت باشه، بچه های نازنین گردن کلفتش باشه، ارتباط با خارج از کشور باشه، دو تابعیتی شدن باشه، کجان؟ کجان این حرف ها رو بشنون؟ امام فرمود جنگ ما جنگ حق و باطل است، جنگ ایمان و رضالت است، جنگ فقر و قناست، جنگ اسلام پا، جنگ پابرهنگان و سرمایه سالاران است. پریرشبی که شنبه ای بود که اعلام کردن، التیماتوم دادن، وای به حالتون اگر بیاید تو خیابون. من خیلی دوست داشتم ببینم پاریس میان یا نمیان. اومدن با اینکه نفر بر آوردن، 90,000 نظامی آوردن. یه جاش گریم گرفت برای فرانسوی ها، چون یادم افتاد اینا همه عیال الله هن، اینا همه خانواده امام زمان ارواحنا فدا هستن. ما در روایت داریم کل این 7 میلیارد بچه های امام زمان ارواحنا فدا و عجل الله تعالی له الفرج هستن. دیدم یه خانم یه لحظه نشون داد که مقابل نفربر فریاد میزد، جیغ میزد، بعد زانوها رو روی زمین زد و نشست. معلوم بود از عمق جان ناراحته، از هستش، بودش، از دنیاش. در کجا؟ در پایتخت تکنولوژی و حقوق و آزادی و تمدن. روزنامه های ما هم که داخلی ها، روزنامه های غربگرای داخلی که یه هفشتی هستن، همه خفه خون گرفتن، زیپای دهان رو بستن، یک جمله هم ننوشتن. اما اگر این اختشاش در یکی از خیابون های اهواز ما بود، صد برابر بلدش میکردن و نشونش میدادن. آره، فروپاشی افول آمریکا که چه عرض بکنم. آقای هنری کسینجر تلویزیون نشون داد، دیدید، او گفت، بعضی از اندیشمندان دیگه آمریکا گفتن، به خبرنگار ایرانی ما فرمودن افول چیه؟ آمریکا در معرض فروپاشیه، آمریکا وحشت کرده از فروپاشی. من نرم خیلی حاشیه، عرض شود که حاشیه از صحبت، نرم تو حاشیه ها، برگردم سراغ این شهدا. بگم تو این فضاست که فرمایش رهبری خیلی دلنشینه. امروز فرمود اینا با معنویتشون، با هویتشون آمدن از ما دفاع بکنن. معنویت یک کلیدواژه بسیار اساسی برای امروز من و شما شده. موبایل دستتونه، کانالای زیادی در اختیارتونه. همین چند شب پیش تلویزیون یه برنامه پخش کرد، انبوه از این خبرها داریم که اروپا مقام اول رو در خودکشی جوانها داره و نوجوانها، کودک و نوجوان و جوان مقام اول در خودکشی. از چیه؟ از پوچیه، از تهیدستیه، از بیپناهی، از بدبختیه، از دوری از خداست، قهر از خداست. کدام خدا؟ خدایی که دو خاطره از سردار عزیز سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی بگم، از زبان او گفتن داره، من که نمیگم. ایشون از لشکر خودش سار الله گفت که ما یه شهید داشتیم، حسین یوسف اللهی، بعد عرض شود که اسم پدرش هم غلام حسین بود. بعد گاهی اوقات پیشگویی میکرد از آینده. من فرمانده لشکر بهش میگفتم حسین از کجا میگی؟ با عرض شود یه مزه خاصی میگفت، حسین پسر غلام حسین میگه. تو کتاب خاطرات ناب حاج قاسم سلیمانی آمده بیرون، یه کتابم آمده مال سردار معروفی، بچه های حاج قاسم. من میبینم اینا رو تو مسافرت، توی ماشین، توی قطار، توی هواپیما، خیلی اوقات دیدید تأخیر میفته 4 ساعت 5 ساعت، عرض شود آدم کتاب باز میکنه 200 صفحه میری جلوی اینا رو میخونی. رهبرم با همه مشاقل و گرفتاری ها بخونه، البته با سبک تندخوانی، رهبر جمله میخونه. من و شما که کم میاریم، کلمه کلمه میخونیم، کم میاریم، یه مهارته. آره، گفت که آقای ارشواد که حسین یوسف اللهی در عملیات بدر وقتی دید که آقای موسایی و صادقی رو فرستادیم برای عملیات و شناسایی، نیومدن، خیلی استراب ما رو گرفت که خدای نکنه اسیر شده باشن، چون اگر اسیر شده باشن بالاخره اینو رو زیر شکنجه های سخت قرار میدن، ممکنه اسرار عملیات بد رو لو بدن. آمدم به حسین گفتم حسین چی پیش بینی میکنی؟ گفت نگران نباش، توی چند روز دیگه میان. موسایی 12 میاد، صادقی 13 میاد. اینو خاطرات حاج قاسم سلیمانی ماست، از مثل این بچه ها. گفت موسایی 12 میاد، صادقی 13 میاد. بعد گفت که ما نمیدونستیم این آمدن چجوریه، حوصله کردیم تا دیدیم آره، آب آوردشون، آب کانال برشون گردون. موسایی 12 اومد، صادقی 13 اومد. بعد گفت برگشتم به حسین یوسف الله، گفتم حسین از کجا، مگه تو علم غیب داری؟ گفت حسین پسر غلام حسین میگه. حالا بسم باباش غلام حسین بود، حالا تیکه کلامش بگو، هرچی میگفت بهش گفت از کجا میگی؟ گفت حسین پسر غلام حسین میگه. بعد بهش گفتم حالا حسین پسر غلام حسین، بگو ببینم چرا موسایی یه روز زودتر از صادقی اومد؟ گفت چون موسایی اون شبی که رفتن برای شناسایی، نماز شبشو در آبم ترک نکرد در سحر. خدای من، این ورشو بگیری که طرف رفته شناسایی، نماز شبو تو آب ترک نکرده، این ورو بگیری، حسین یوسف اللهی کی به تو گفت؟ تو با کجا ارتباط داری؟ این کتابایی که رهبری عزیز انقلابی هم روش دست میگذاره، الحمدلله کنگره کتاب دفاع مقدس داریم، فیلم دفاع مقدس داریم، سازمان اوج رو سپاه را انداخته، سازمان هنری اوج، تازه اول یک تمدنه. این بچه ها رو باید به تصویر بکشونیم اونجوری که شایسته است. آره، گفت یه روزم صدای زدم گفتم حسین رو بگید بیاد، کارش دارم. تو سنگر قرارگاهی لشکر نشسته بودم، دیدم اومد اوورکوت انداخته رو دوشش بدون جوراب، همینجوری لوتیا اومد. بگو من نگاه سنگینی بهش کردم و هر شبت که بفهمه بالاخره برادری و تواضع هم جا خودش دارم و نظم و انضباطی هم گفتن، معاون لشکری، من فرمانده لشکرم،
با نظم بیا، با جوراب بیا، اوورکوت درست بپوش. گفت که از نگاه هم فهمید که من اشکال دارم به اوورکوتش و بدون جورابش. گفت آقای سلیمانی، حاج قاسم، میدونی چرا اینجوری اومدم؟ چون داشتم نماز میخوندم یه مقداری پیش، بعد به من گفتن حاج قاسم صدات زده. من یه لحظه فکر کردم در مقابل خدا همینجوری بودم بدون جوراب و بدون اوورکوت، چطور باید مقابل بنده خدا من مثلا منظم تر بیام؟ حالا بالاخره باید رفته همون فضا و تو حس و حال خودش. حاج قاسم گفت که خیلی لذت بردم ازش، چه درکی، چه فهمی. همین حاج قاسم از آقای مهدی زندی میگه، مهندس مکانیک، بچه لشکر، شهید عرشبت که کربلای پنج، گفت در عملیات فاو بودیم، در عملیات فاو بودیم، وسط عملیات در بغبوهای بکش بکش فاو و الفجر هش، خبر دادن بچه حاج مهدی زندی تو راهپیمایی 22 بهمن اتوبوس زده بهش، جا در جا از دار دنیا رفته. حالا نگهش داشتن در سردخونه، راند اتوبوس هم دستگیره. شما یه جوری این مهدی رو بفرستید بیاد یه روز دو روز کرمان و برگرده. گفت مهدی رو صدا زدم، آمد خندان و بشاش. دقت کنید، در روزگاری که حتی بچه مذهبی الان میره برای خواستگاری، جواب منفی بهش میدن، کم میاره، پنچر میشه. در روزگاری که یک بچه مذهبی در یک بعدی، در یک مسئله، نمیخوام الان دیگه خیلی از این قصه دور بشم، همین ناکامی هایی که متاسفانه زیاد شده، باید خیلی با خدا تر بود، صبورتر بود، مستقیم با استقامت تر بود. گفت بشاش و خندان آمد. من موندم حالا چطوری بهش بگم سر و حال وسط عملیات. گفتم آقا مهدی، من تصمیم گرفتم بچه ها رو یکی یکی ترخیص بکنم، بری یه دو سه روز به خانواده سر بزنی و بیای. عملیات خب کشدار شده. گفت یه نگاه تلخی به من کرد، گفت که این همه بسیجی بی پناه، من که فرماندم و معاونم برم. بعد گفت دوباره یه خوری این پامپا کردم که یه جمله دیگه بگم. گفت میدونم چته، میخوای بگی بچه‌م از دار دنیا رفته، برسم برای خاک سپاریش. نه، من پیغام دادم، امانت خدا بود، به خاکش بسپارند، راند اتوبوس هم آزاد بکنند. این همین مهدی زندیه که گفت روز سوم شعبان روز پاسدار شد در لشکر، در همون 8 سال دفاع مقدس. من برای اولین بار خواستم یه پاسدار نمونه رو معرفی بکنم، نگاه کردم آقای حاج مهدی زندی هم آخر رو پاها نشسته، چفیه من داخته رو سرش داره نگاه میکنه که پاسدار نمونه کیه. وقتی گفتم میخوام پاسدار نمونه رو معرفی بکنم، همه بغض گرفتشون که نکنه من باشم، یعنی خدا نکنه من باشم. آدم این کتابا رو که میخونه حقش میگیره از بعضیا، حقش میگیره از بعضی چیزا. حالا قرار یه سکه بهش بدن، نه 100 سکه مثل بعضی آقایونی که 100 سکه گرفتن برای هیچ، برای یه عمر فرصت سوزی، برای از دست دادن فرصت ها، انگیزه ها. 100 سکه گرفتن، حاضر نیستن یه بار بگن اشتباه کردیم. غرور اجازه نمیده، تکبر اجازه نمیده. آدمای با خدان که اینجوری بغض میکنن، این حاج قاسم نوشته، میگه همه بغض کردن که نکنه من باشم. بگو اتفاقا حاج مهدی زندی بود، صداش زدم. وقتی صدا زدم از همونجا ترکید از گریه، با گریه اومد، گفت در گوشم یه جمله ای گفت، شاید بعضیتون خونده باشید، تا به امروز، حاج قاسم میگه تا به امروز در شرم و خجالت اون جمله میسوزم. تو گوشم گفت فلانی خیلی امروز به من ظلم کردی، خدا حافظ. توی گوشم این بچه ها، این معنویتی که رهبری عزیز فرزانه فرموده، این رو به بند بکشونید، به بند قلم، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، این رو بیارید به میدان، بعد ببینید آیا جوونا حماسه گریزند یا نه، شهوت گریزند، جوونا دین گریزند یا نه، دنیا عرشبت که دنیا دوستند، کدوم از ایناست؟ جوونا حماسه گریز نیستند، جوونا دین گریز نیستند، جوونا حماسه رو دوست دارند، این بچه رو دوست دارند. و خیلی از حرفا بگذاریم و بگذاریم. آره، آبشخور فکری اینها خیلی مهمه، خواستگاه تربیتی و کمال معنوی اینها خیلی مهمه، اینا دونسته بشه. من دقایقی دیگه دو سه جمله نمکین، روزه‌ای نمکی عنوان کرده باشم و
با یا حسین تریبون رو بدم به مداح عزیزمون. میخوام بگم نگرانم مثل شما. وقتی ما این خواستگاه ها و آبشخورهای فکری و تربیتی مثل قرآن و عترت رو داریم، چرا باید در دل جمهوری اسلامی در پس پرده به نام شفافیت اما محرمانه یا عالم کنوانسیون و معاهده ببندن، به ویژه در حوزه تربیت با غربی های بی تربیت؟ میرید نشست و مرخاست میکنید در حوزه تربیت با کشور اروپایی که پایتخت مسائل جنسی دنیاست، مشهور به پایتخت مسائل جنسی دنیا سوئد. چی قراره به ما تحویل بدند؟ اینا کی هستند؟ با چه کسانی ارتباط دارند؟ به کیا وصلند؟ حق دارم مشکوک بشم؟ ببینم توی همین فضا یه خانمی که زورکی چادر رو سرش زده، چادری که در اکثر وصیت‌نامه شهدا مورد نظر واقع شده، خواهرم سرخی خون من رنگ مشکی چادر توست، خواهرم سلاحتو بر زمین ننداز، سلاحتو حیاست، چادره، رعایت حلال و حرام، محرم و نامحرم، این مرزها رو به هم نریزید. حتی توی تلویزیون جمهوری اسلامی چه معنا داره 12 شب 11 شب یا آقا رو میارن برای مصاحبه، یه خانم مقابلش، خب یه آقا بذارن 12 شب 11 شب، یه خانم شوهر نداره، خونه نداره. اینا تفکرات غیر خداییه. امام اینا رو نمیپسندید، این شهدا اینا رو نمیپسندیدن. شهید خاطرش رو میخونم، میخواست عرشاد ازدواج بکنه، بحث ازدواج گفت چرا خاموش کرد، شهید سوسنگرده، گفت چرا خاموش کرد، همه پدر و مادر و خاله ها نشستن تعجب کردن، تو تاریکی گفت که میخوام ازدواج بکنم و همه خندیدن، چراغ رو روشن کردن، اینقدر با حیا شهید و گفت که خب میبریمت فلان دختر رو انتخاب کنیم ببینی، گفت نه مادر، اگه تو انتخاب کردی منم انتخاب میکنم. اینجوری بودن، مثلا دنیا مقابلشون کوچک بود، ایمان رو قبول داشتن، تقوا رو قبول داشت. الان میره 10 تا رو میبینه، 15 تا رو میبینه، هنو به نتیجه نرسید. اینا دوری از این شهداست. آره تلویزیون خودمون، رادیو خودمون کمی عرش باید اباهه‌گری باب شده، در اینجا در اونجا، در این اداره در اون اداره. وقت خانمی که به زورکی چادر رو سرش گذاشته بعد مصاحبه میکنه علنی، یک جایگاه مهم رو هم اشغال کرده، غصب کرده، میگه آره من مثلا مشکل جسمی پیدا کردم، تشخیصی شده که مال چادره که عمری رو سرمه، بکنش. مثل خانم فحجه که در مجلس ششم بود، چادر داشت بعد فرار کرد رفت اروپا، چادر رو برداشت، بلوز و دامن رو روسری زد، بعد روسری هم برداشت، دامن هم کند، بلوز شلواری، موام پریشون رو کمرش ریخته، نماینده مجلس ششم ما در تهران بود. خدا رو شکر بچه های حزب‌اللهی مذهبی خیلی زیاد شدن، حضور خوبی دارن تو فضای مجازی، چقدر جوابای قشنگ میدن، چقدر کفریشون میکنند، نه با خشونت، نه با بیادبی، نه با جسارت، با جمله خوب و مهربانه و قشنگ، آره دستش میندازن، شوخی باش میکنن، مسخرهش میکنن، کلافش میکنن. ببینید چه عرشبت که حرفی زده یه جایی که آقا چرا کسی ازم حمایت نمیکنه، از یارانش، از گروهش، از حزبش. قرآن و عترت گذشته، این شهدا گذشتند، بعد در شاید من برم سند مثلا 2000 و چند بیارم از اونور دنیایی که خودشون به بن‌بست رسیدن، دارن فرو میپاشن، اصلا آدم میمونه. در بحث کنترل جمعیت دیدی چند تا جاسوس گرفتن، در قالب پژوهشگر در حوزه محیط زیست، در مسائل تربیتی، در مسائل کنترل جمعیت که مقوله راهبردی هنری کیسینجره، خانواده ها کوچیک بشن، مردها عقیم بشن، زنان نازا بشن، اگه هم خواستن عرشبه که قدرت و توان زاییدن داشته باشن، یکی دوتا باشه، اونم سزارین باشه، خانمی که میتونه غیر سزارینی باشه، همه جوره دارن خاموش بی سر و صدا برامون برمیریزی میکنن. باید بهوش باشیم ما در این مجالس، در گرداگدر این تابوت ها دنبال همینیم، دنبال پیام این شهداییم، دنبال آرمان این بچه هاییم، خداگرایی این بچه ها، معنویتگرایی این بچه ها، حضور به موقع، حضور آگاهانه در صحنه، تربیت و کمال و رشد. این بچه ها باید رفت خوند، باید فرمایش رهبر از انقلاب رو چشم گذاشت، رو سر گذاشت، فرمون بری سراغ پدران و مادران اینها. اینا چه پدران و مادران بودن این بچه ها رو تربیت کردند؟
سیاد شیرازی چطوری اینجوری شد؟ سیادی که بازرس کل ستاد کل قواست، در کتاب خدا میخواست که زنده بمانی برادرش سعید میگه، برادر علی سیاد شیرازی، برادرش میگه برادرمون وقتی سلشکر تیمسار میامد مشهد برای زیارت امام رضا، بعد زیارت میگه همه فامیل رو جمع بکنید اقربا، من بیام پدر و مادر رو ببینم و سریع برم تهران. حالا آقایی که قراره چند روز دیگه سلشکر بشه با شهادتش سپهبد شد، من این رو تو کتاب که میخوندم، بعضی از بچهای ارتش حضور داشتن، همونجا بعد منبر گفتن میشه کتاب رو بدی؟ چون قد قصه برا من جدی و جالب بود، کتاب رو بردم پشت تریبون خوندم. رهبری فرزانه فرمودن کتاب معرفی کنید، کتاب خون بشید. بردم از اون کتاب بخونم کسی تعجب نکنه، همه باور بکنن. بچهای ارتش گفتن میشه بدی چند روزی امانت ببریم تو پادگان بخونیم؟ گفتم ببرید، بعد برام بیارید، همین یه نسخه است. برادر علی سیاد شیرازی گفت طبق روال همه تو حیات ایستاده بودیم، پدر مادر ارشد تیمسار وارد شد، بازرس ستاد کل قوا شهید سیاد شیرازی عزیز، گفت وقتی وارد شد به رسم همیشه اول رفت سراغ دست مادر رو بوسید، بعد رفت سراغ پدر. وقتی رفت سراغ پدر، پدر این مرتبه هلش داد، پرتش کرد کف حیات. بابا این بچه هاش بزرگن، تو نوه داری از این پسر، این چه حرکتیه با بچت انجام میدی؟ حالا یه قصه ای داشته که یه مشهدی خواسته بره تهران، یه کاری داشته با آقای سیاد شیرازی، پدر یه نامه نوشته به پسر که به همسایه رسیدگی بکن، بعد پسرم دیده کار غیر قانونیه، همسایه رو برده تو سلف سرویس عمرا در امیران، قضا بهش داده، یه پول تو جیبی هم بهش داده، گفته خودم با پدرم تماس میگیرم، کارت غیر قانونی نمیتونم انجام بدم. او برگشت سریعتر مشهد، سعایت بچه رو پیش پدر کرد، نیشخند زد که بچهت، حرف باباش زیر پا انداخت. پدر و پسری باب بود، خانواده داری یک اصل تو کشور ما در جهان اسلام، این اساس تربیته. پا کف بوسیدن کف پای مادر، بوسیدن دست پدر. بس این شهدای مدافع حرم خودتون خوندید، محسن حجاجی مگر اینجور نبود که گفتن این همه رفت سوریه و برگشت گفتن مادرت راضی نیست، بعدش یه عالمه رفت جمکران تا مادره راضی بشه؟ دشمن اینا رو نمیخواد، دنبال از همپاشی جمعیته، دنبال فروپاشی کانون گرم خانواده است، دنبال جسور کردن بچه‌ها به والدینه، دنبال بی تعهد کردن والدین نسبت بچه‌ها در امر تربیته. والدینی که برای موسیقی، برای استخر، برای کنکور، برای المپیاد، برای یه عالم مسئله بچه‌ها هزینه میکنن، دل میسوزونن، اما اصلا به نماز او کار ندارند، به عبادت او کار ندارند، به آموزش قرآن او کار ندارند، اینا درده. آره پدره برای این بچه رو هل داد و گفت. حالا چیز جالبتری بود که سیاد تو خونه، حالا همه داشتن بهت زده بود همه رو، یه ده گریه میکنن، سینه خیز آمد جلو، پاهای پدر رو گرفت، زار زار گریه میکرد، تیمسار مملکت، بازرس ستاد کل قوا، اینه که رهبر معظم انقلاب تابوتش رو بوسید. سحر فردام رفت سر مزارش در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران، گفت پاها رو گرفت و بوسید، میگه بابا تا نگی چته و از من نگذری من پا نمیشم. خودمونو بگذاریم جا سیاد تو اون لحظه، چه برخوردی میکنیم با والدین، با پدر چه برخوردی؟ بگو مادر یه نهی بیزد به پدر، این رابطه هم جا افتاد دست خانواده های مؤمنین، گفت مرد خجالت بکش، دست بچه بگیر بالا، دیگه دستو گرفت قلدرم آبانو و یه آغوشش گرفت و گفت چرا نام منو مثلا زیر پا انداختی؟ گفت نه نامه اینجوری بود اونجوری بود، بفهمید اشتباه کرد، دست پدر رو پوسید و رفت. اینه که وقتی درجه سلشکریش میاد، قرار عید قدیر بهش بدن، بعد فرمود که ای بابا تا درجه شهادت هست این درجه ها درجه نمیشه، و نمیدونست دو هفته بعد از این جمله شهید میشه و سپهبد میشه. روح اینا شاد. آره حرفا همین بود و خیلی صحبتای دیگه. بازگردیم به اصل خیشتن که معنویت، عبادت، خداشناسی، معرفتگراییه. یه کسی حزب اللهی باشه، صد بار تو این یادواره ها بیاد، کتاب اربعین امام، 40 حدیث رو نخونه، من به نظرم کم لطفی کرده به امام، اگر نگم ظلم کرده به امام. بعضی کتاب ها خوندن داره، وقت بگذاریم، سهم بگذاریم برای معرفتمون، برای اعتقاداتمون، برای عقلمون، برای دلمون. آینده های انشالله بسیار مبارکی در پیش رو داریم انشالله، انشالله آینده هایی که از همین الان تلیعه هاش
به فضل خدا دمیده. این همه گفتن نوامبر آبان، بعد دیدید سکه آمد پایین، ارز اونجوری شد، باران‌ها و برف‌ها آمدند. مدیرعاملان صدها اونایی که میشناسم اونقدر ذوق و شوق میکنن که میگن در 23 سال گذشته این برف‌ها و باران‌ها رو کشور جمهوری اسلامی چهار طرفش ندید. با خدا باشید، قرار با دیگران باشیم چون منابع آبیمون هم در خطر بود. خدا خواست بگه اینجوری نیست. همه تحریم‌ها رو به کار بردن، تمام نسخه های آمریکایی دیگه تمام. خوندید دو سه ماه پیش نخبگان آمریکا به ترامپ دیوانه کله شق گفتن بابا یه ذره از این تحریما رو الکی بذار برای سال 98، تو هر چه بود گفتی نوامبر، اینا از نوامبر عبور میکنن و سال دیگه حقیقتا به عنوان یک ابرقدرت ریشه‌دار، ابرقدرت جدی در دنیا طلوع میکنن. 40 سالگی انقلاب رو ان شاءالله جشن میگیرن.